بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین قسمتی که در بحث قدیر در محضر شما عزیزان گفتگو خواهیم کرد این است که با این بیانات روشن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در اون اجتماع وسیع 120 هزار نفری از مسلمان ها در پایان سفر حجت الوداع در منطقه جحفه قدیر خم و با بیعتی که پیامبر به دو شیوه از اصحاب گرفتند و بر همه امامت و خلافت امیر المؤمنین علیه السلام رو به نحوی کاملا روشن اتمام و حجت کردند، چرا بعد از رسول خدا این مسئله تحقق بیرونی پیدا نکرد و اکثر اصحاب رسول خدا نسبت به امر قرآن و امر پیامبر در امامت امیر المؤمنین علیه السلام پشت کردند و اون امر رو زیر پا گذاشتند؟ کسی که این سؤال رو میکنه گویا که به تاریخ انبیاء الهی در امم قبل در این زمینه توجه لازم رو نکرده. هنگامی که حضرت موسی علیه السلام به امر خدا 30 روز از امتش فاصله گرفت و این فاصله و وعده الهی صرفاً 10 روز اضافه شد، اکثریت امت حضرت موسی علیه السلام علی رغم وجود حضرت هارون و راهنمایی های اون حضرت با حیله سامری از خدا پرستی به گوسال پرستی روی آوردند و به وصی حضرت موسی یعنی حضرت هارون وقعی ننهادند و از اوامر او اطاعت نکردند و به این ترتیب اکثر تلاش‌های حضرت موسی در اون زمان به فراموشی سپرده شد. یا زمانی که حضرت عیسی علیه السلام در اثر خیانتکاری‌های یهود و تحریک حکام رومی فلسطین مورد تعقیب و در مزان دستگیری قرار گرفت، لذا از خداوند برای حفظ جان حضرت عیسی اون حضرت رو به آسمان منتقل کرد. پولس که مسیحی ها از او تعبیر به مسیح ثانی می کنند و او رو مجدد دین مسیحیت می شمرند، با این که به محضر حضرت عیسی نرسیده بود و جزو حواریون اون حضرت نبود، در صحنه جامعه مسیحیت ظهور کرد و در عرض سالیان اندکی دین توحیدی حضرت عیسی علیه السلام رو با بهره‌گیری از تعالیم فیلون فیلسوف یهودی آغاز قرون میلادی تبدیل به اقانیم ثلاثه و تثلیث کرد و قائل به خدایی حضرت عیسی علیه السلام شد و احکام دینی رو از صحنه فرهنگ مسیحیت زدود و از اعتبار انداخت و یک مسلک و روش جدیدی رو در مسیحیت رواج داد. تمامی این وقایع در زمانی روی داد که حواریون حضرت عیسی و به ویژه حضرت شمعون به تعبیر مسیحیا جناب پتروس وصی حضرت عیسی علیه السلام در میان امت حضور داشت، ولی اکثریت مسیحی ها راه و روش پولس رو پیش گرفتند و از روش صحیح الهی و دین توحیدی مسیحیت که در اختیار حضرت شمعون و جانشینان اون حضرت بود، اونها فاصله گرفتند. این وضعیت در اکثر امتها اتفاق افتاده. خداوند در آیه 253 سوره بقره بعد از اینکه می‌فرماید ترکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، ما بعضی از پیامبران رو بر برخی دیگر برتری بخشیدیم، سخن از بازماندگان انبیا و وضعیت امت بعد از انبیا میگوید و میفرماید ولو شاء الله ما اقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات. این امت ها بعد از اینکه دلایل روشن الهی رو دیدند، اینها نبایستی به جنگ و کشتار با یکدیگر می‌پرداختند، ولکن اختلفوا، ولی اینها با هم اختلاف کردند. و منهم من آمن و منهم من کفر، بعضی از اونها جزو مؤمنین قرار گرفتند و بعضی از اونها هم کفر ورزیدند و پیام حقیقی انبیا رو انکار کردند. همچنین در سوره بقره آیه 213 خداوند بعد از اینکه می‌فرماید کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بین الناس فيما اختلفوا فيه، خدا انبیا رو فرستاده تا به مردم بشارت بدن، مردم رو انذار کنن، کتاب الهی رو همراه انبیا کرده تا پیامبران در بین مردم در اختلافاتشون داوری کنند. میفرماید و مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینهم، اگر مردم در کتاب خدا اختلاف کردند، پس از اینکه بینات الهی به نزد آنها آمد، پس از اینکه دلائل روشن را دیدند و شناختند و فهمیدند، از سر ستمگری اینها اختلاف کردند. فهد الله الذین آمنوا لما اختلفوا فیه من الحق بإذنه، اما در این اختلاف خداوند صرفا مؤمنین از اونها رو هدایت به سوی حق و حقیقت کرد. بنابراین اختلاف کردن در پیام الهی در صراط مستقیم هدایت بعد از پیامبران هم به شواهد مسلم تاریخی و هم بر اساس آیات کریمه قرآن از مسلمات و قطعیات که مشابه همون در امت اسلام هم اتفاق افتاده. نکته دومی که در اینجا میتوانه ما رو به پاسخ این سوال نزدیک بکنه این است که مخالفت با پیامبر اکرم و دستورات اکید اون حضرت یه امر جدیدی در امت اسلام نیست. این گونه نیست که همه امت نسبت به دستورات پیغمبر مطیع محض و منقاد باشن و امر امامت و ولایت اولین باری باشد که امت با پیغمبر دارن مخالفت میکنن. مگه شما فراموش کردید در جنگ احد پیغمبر اکرم در یک تنگه ای در جبل عینین عبدالله ابن جبیر رو همراه 50 نفر از رزماوران گماشتند و امر کردند که به هیچ وجه این موضع رو خالی نگذارید تا مبادا دشمن از پشت به ما شبیخون بزنه. علی‌رغم نهی رسول خدا در قسمت اول جنگ که مسلمان ها بر کفار قریش پیروز شدند، به طمع غنیمت، هنگامی که یه عده مشغول جمع غنایم شدند، این 50 نفر هم موضع رو رها کردند و هرچه عبدالله ابن جبیر فریاد زد بابا پیغمبر دستور دادن به هیچ وجه این موضع نباید خالی بشه، ولی اونها اون موضع رو تخلیه کردند و به جمع غنایم پرداختند و وقتی که دشمن فراری دید می تواند از پشت از منطقه جبل عینین یک بار دیگه به مسلمان ها حمله کنه، حمله کرد و شد آنچه که شد. نمونه دوم صلح حدیبیه است که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله مشتاق زیارت بیت الله، آماده انجام عمره در معیت اصحاب خودشون شدند و سلاح زیادی هم به همراه نبردند. هنگامی که به سرزمین حدیبیه رسیدند، به دلیل اینکه کفار قریش راه اون حضرت رو بسته بودند، امکان ادامه مسیر نشد. در اینجا پیامبر اکرم با اینکه دست برتری نسبت به کفار قریش داشتند، اما در این حال چون از خونریزی بیجا اون حضرت متنفر بودند، لذا بنا رو بر صلح با سران کافر قریش گذاشتند. نتیجه این صلح این شد که پیامبر اکرم در اون سال برای عمره اقدام نکنند، به مدینه برگردند و در سال آینده برای زیارت بیت الله اقدام بکنند. در این صلح بعضی از اصحاب پیغمبر به صلح با کفار اعتراض کردند و زیر بار صلح با کفار نمی رفتند. پس در اینجا هم با صلح رسول خدا مخالفت شد در حضور خود رسول خدا. نمونه سوم در تجهیز جیش اسامه بود. همه تاریخ نویسان مسلمان اتفاق نظر دارند که زمانی که پیامبر اکرم در اواخر حیات خودشون به سر می بردند، قصد جنگ دومی با روم داشتند. جنگ اول جنگ تبوک بود، اما بنای بر جنگ دومی با ملت روم داشتند. لذا اسامه ابن زید رو به فرماندهی لشکر گماشتند و به اصحاب دستور شرکت در لشکر اسامه رو دادند و حتی از بزرگان از اصحاب پیامبر نام بردند و به اونها امر کردند که باید در این سپاه شما شرکت کنید و مکرر فرمودند لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، خدا لعنت کند اون کسانی را که از شرکت در لشکر اسامه ابن زید تخلف میکند. اما افراد بسیاری از اصحاب رسول خدا که موظف به شرکت در این جیش بودند، علی رغم دستور پیغمبر، علی رغم نهی پیغمبر از تخلف از جیش اسامه، هرگز در این جنگ به همراه این سپاه حرکت نکردند و بهانه اونها هم در این کار بیماری رسول خدا بود، تا جایی که هرگز جیش اسامه امکان حرکت کردن و برگزاری این جنگ رو با رومی ها پیدا نکرد. بنابراین تخلف از جیش اسامه از روشنترین موارد مخالفت با پیامبر اکرم و امر اکید اون حضرت که در پایان حیات اون حضرت اتفاق میفته. نمونه دیگر از مخالفت با دستور پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله زمانی بود که اون حضرت در بستر وفات آرمیده بودند و اصحاب گروه گروه در اتاق حقیر پیامبر حضور پیدا می کردند که به شرف عیادت پیامبر مشرف شوند. رسول اکرم در حالی که درد می کشیدند، وقتی چشم باز کردند و خانه را مملو و از اصحاب دیدند، فرمودند ایتونی به کتاب اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعده، برای من وسائل نوشتن بیاورید تا من برای شما نوشتاری بنویسم یا دستور دهم کاتب برای شما بنویسد که بر اساس این نوشتار هرگز گمراه نشوید. بخاری در کتاب صحیح خودش باب و کتابت العلم و مورخین فراوان و بسیاری دیگر در کتابهای خودشون همچون کتاب تاریخ الطبقات الکبرا مربوط به ابن سعد که از تواریخ معتبر اهل سنت به حساب میاد، اینها نقل کردند که عمر ابن الخطاب در اون محضر شریف به بقیه مسلمان ها گفت غلبه الوجع و عندنا کتاب الله حسبنا، درد و بیماری بر پیغمبر غلبه کرده، قرآن در نزد ماست، برای ما کفایت میکنه، یعنی ما نیازی به نوشتار پیغمبر نداریم. این کلام جسارت آمیز که به پیغمبر هذیانگویی رو نسبت میده و صریحاً با دستور پیغمبر مخالفت میکنه، اونچنون رسول خدا را ناراحت کرد که فرمودن قومو عنی ولا ینبغی عندی التنازع، پاشید برید، شایسته نیست که در محضر پیغمبر با هم دعوا کنید. لذاست که مخالفت با رسول خدا توسط اصحاب و عدم اجرای دستورات اکید اون حضرت یک امری است که در طول تاریخ اسلام بوده و به همین جهت مخالفت با امر اکید قدیر یک امر جدید و یک روش تازه‌ای در بین اصحاب نیست که انسان نسبت به اون متعجب و شگفت زده باشه. اما جواب اصلی به این سوال که چه شد امت بعد از رسول خدا به امر پیغمبر پشت کردند، به ارزیابی شبکه زیرزمینی و وسیع منافقین در اواخر حیات پیامبر اکرم برمی گرده. پدیده نفاق گرچه در مکه هم بی سابقه نبوده، ولی عمدتاً با شروع اقتدار و حاکمیت پیامبر صلی الله علیه و آله در مدینه آغاز میشه. این پدیده در زمانی که مکه یعنی آخرین دژ کفار به دست توانای پیامبر اکرم فتح میشه و کفار آخرین سرپناه خودشون رو از دست میدند، رواج نفاق و جمعیت منافقین به حد اکثر میرسه، چرا که کفار مکه چاره ای از مسلمان شدن و پیوستن به امت پیامبر در خود نمی بینند. خداوند در سوره توبه آیه 101 از این حقیقت پرده برداری می فرماید و ممن حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. بعضی از بادیه نشینانی که در پیرامون شما هستند و بعضی از ساکنان مدینه، اینها بر نفاق خو گرفتند که شما اونها رو نمیشناسید، اونها رو ما میشناسیم. پس مسئله نفاق یک حقیقتی است که ما بایستی بسیاری از تحولات صدر اسلام رو با توجه به این پدیده مورد بررسی قرار بدیم. این به ظاهر مسلمانانی که در واقع و در دل کافر بودند و با قرآن، با هدایت پیامبر مخالف بودند و ایمان قلبی اونها بت پرستی عصر جاهلی و دین آبا و اجدادی اونها بود، هنگامی که دیدن اینها همونطوری که در قسمت دوم کلام برای شما عرض کردم، در این اواخر به این دل بسته بودند که بتونن با وفات پیامبر اکرم که آثار پیری رو در چهره و در کالبد اون حضرت مشاهده می کردند، بتونن بعد از رسول خدا دین اون حضرت رو از بین ببرند و با دین اون حضرت مخالفت کنند. اما هنگامی که پیامبر در سفر حجت الوداع امیر المؤمنین علی علیه السلام رو به جانشینی خودشون منصوب کردند و اون حضرت رو قائم مقام خودشون و خلیفه خودشون قرار دادند، این کفار به ظاهر مسلمان از این آخرین امیدشون مایوس شدند، به تعبیری که قرآن در آیه اکمال می‌فرماید: الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. امروز کفار از نابودی دین شما مایوس شدند. چرا؟ چون دیدند که علی ابن ابی طالب به سرپرستی این دین و این جامعه گماشته شد و با وجود علی شکوه اسلام، پیشرفت اسلام کمافه سابق ادامه پیدا خواهد کرد و امیدی به نابودی آن نخواهد بود. لذاست این به ظاهر مسلمانان که بسیارشون نسبت به اون حضرت کینه فراوان در دل داشتند، چرا که پدران اونها، عموهای اونها، برادرهای اونها در جنگ بدر، در جنگ احد، در دیگر جنگهای صدر اسلام به دست توانای اون حضرت به زمین افتاده بودند. لذاست این کینه توزی هم باعث می شد که اونها به هیچ وجهی زیر بار خلافت امیر المؤمنین علیه السلام نروند. علاوه بر مسئله نفاق و کینه که در عوامل مخالفت با امامت امیر المؤمنین علیه السلام عرض کردم، به مسئله حسد هم باید توجه داشت. امیر المؤمنین علیه السلام با همه جوانی در تمامی حوادث صدر اسلام اونچنون مقام بالاتر و چهره برتری داشتند که هیچ یک از اصحاب امکان هماوردی با اون حضرت رو پیدا نمی کردند. افتخار ایشون در اینکه دست پرورده دامان پیامبر است، اولین مسلمان بودن اون حضرت و اینکه سابقه شرک ندارد، خوابیدن ایشون به جای پیامبر اکرم در لیلة المبیت که قرآن به بزرگی از این مسئله یاد می کند و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، پیروزی شگفتانگیز اون حضرت بر بزرگترین پهلوان قریش در جنگ خندق و در نتیجه این پیروزی غلبه مسلمان ها و فرار سپاه کفر، پیروزی مسلمان ها در فتح خیبر بعد از این که سپاه مسلمان ها با فرماندهی ابوبکر و عمر شکست خوردند و مغلوب و سرشکسته بازگشتند، پیغمبر اکرم پرچم رهبری این لشکر رو به دست امیر المؤمنین سپرد و به دست اون حضرت این جنگ به نفع مسلمان ها به پایان رسید. ابلاغ آیات سوره براءت توسط اون حضرت بر کفار قریش بعد از این که پیامبر به امر حضرت جبرئیل ابوبکر رو در میانه راه از این کار بازگرداندند و این پرچم افتخار رو به دست امیرالمؤمنین سپردند و از این نمونه ها فراوان، اینها باعث شد که بسیاری از مسلمان ها چشم دیدن این کمالات، این فضائل، این مناقب سرشمار رو برای اون حضرت نداشته باشند و به اون حضرت حسد ببرزند. قرآن از این حقیقت در آیه 55 سوره نساء پرده برداشته و می‌فرماید: ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمت و آتیناهم ملکن عظیما. آیا آنها حسد میبرند بر مردمی که خداوند از فضل خودش به آنها عطا کرده؟ در حقیقت ما به آل ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و به آنها ملک بزرگی بخشیدیم. در روایات شیعه و اهل سنت در ذیل این آیه آمده که منظور از ناس که در اینجا مورد حسد حسودان و رشک رقیبان قرار می گیرند، امیر المؤمنین و بقیه اهل بیت عصمت و طهارتند، که اینها همون کسانی هستند که از نسل حضرت ابراهیم و اسماعیل باقی ماندند. حالا علی ابن ابی طالب با این همه فضائل و مناقب درخشان الان میخواد به جانشینی و خلافت پیامبر بر کل مسلمان ها و بر همه این رقبا به زمامداری و زعامت برسه. لذاست این حسودان دست به دست اون منافقان و دشمنان میدن و تلاش بر این میکنند که زمینه خلافت و امامت رو از امیر المؤمنین علیه السلام بستانند، اجازه تحقق فرمان پیامبر اکرم رو در خلافت و جانشینی اون حضرت فراهم نکنند. ما تأثیر پدیده نفاق و حسد رو در تعویض جریان قدیر به سقیفه و مبارزه با امامت و ولایت امیر المؤمنین علیه السلام در 5 مقطع میتونیم مورد بررسی قرار بدیم. مقطع اول، طراحی و برنامه ریزی منافقین از زمانی آغاز شد که برخی از نزدیکان رسول خدا بر اونها فاش کردند که پیامبر اکرم قصد بر این دارند که در بازگشت از سفر حج علی ابن ابی طالب رو به خلافت خودشون منصوب کنند. البته همه اونها از خلافت و جانشینی امیرالمؤمنین در اثر گفتارهای متعدد قبلی پیغمبر با خبر بودند. اما در یک مراسم رسمی اون حضرت رو به جانشینی منصوب کردن چیزی بود که بر اونها گران تمام می شد و رسیدن اونها رو به مطامع و برنامه های خودشون غیر ممکن می ساخت. لذاست هنگامی که این سر بر اونها فاش شد، از قبل از قدیر تجمع سران نفاق برای طراحی چگونگی مبارزه با خلافت علی ابن ابی طالب علیه السلام آغاز شد. مقطع دوم تلاش سران نفاق و حسد علیه جریان قدیر بعد از پایان مراسم قدیر و معرفی پیامبر امیر المؤمنین رو به خلافت خودشون و بیعت گرفتن از همه مردم من جمله همین سران آغاز میشه. بعد از پایان مراسم قدیر در طول بازگشت به مدینه همینطور نجواهای اونها، طراحی‌های خصوصی اینها، پچ پچ کردن درگوشی اینها در طول مسیر ادامه داشت تا اینکه اینها به مدینه رسیدند و در مدینه در خانه یکی از اصحاب دور هم جمع شدند و بر طرح‌های چگونگی مخالفت و مبارزه با امامت امیرالمؤمنین علیه السلام و این که نگذارند بعد از رسول خدا اون حضرت به امامت و خلافت برسه و به جای اون حضرت دیگری از حزب خودشون رو به سرپرستی جامعه بگمارند، اینها بر این طرح با همدیگه هم قسم شدند. مقطع سوم تلاش سران نفاق و حسد علیه جریان قدیر خاصتاً از اواخر حیات رسول خدا آغاز میشه و بعد از وفات پیامبر اکرم به ثمر مینشینه. اینها اولاً خبرگیری کاملی از داخل خانه پیامبر اکرم داشتند و همه تحولات و جریانات رو در روزهای آخر حیات پیغمبر کاملا دنبال می‌کردند. ثانیاً تشکل ارتباطات زیرزمینی اینها با هم دیگه، برنامه‌های سازماندهی شده اینها با هم دیگه در کل شهر مدینه کاملا به چشم می آمد. اینها با هم به محضر پیغمبر اکرم رفتند و وقتی پیغمبر امر کردند که کاغذ و دواتی بیارن برای اینکه وصیت خودشون رو در چگونگی وضعیت جامعه بعد از وفات خودشون بنگارند، چون این سران می دانستن که نوشتار پیغمبر چیزی جز توصیه به خلافت امیر المؤمنین و زمامداری اهل بیت علیهم السلام بر جامعه نخواهد بود، لذاست با اون جمله جسارت آمیز که به پیغمبر نسبت هذیانگویی داد و ابراز بی‌نیازی به نوشته پیامبر اکرم رو در اونجا مطرح کرد که در قسمت قبل خدمتتون عرض کردم، اینها مانع این شدن که این سند تاریخی رسول خدا به نوشتن در بیاد. همچنین زمانی که پیامبر اکرم همه سران نفاق و حسد رو در جیش اسامه امر کردند که بایستی از شهر خارج بشند تا در زمان وفات رسول خدا در مدینه نمانند و نتوانند جریان خلافت رو به هم بزنند، اینها نه در جیش اسامه شرکت کردند و نه اجازه دادند که لشکر اسامه حرکت بکنه و عازم جهاد مقدس دینی بشه، علی رغم اینکه پیامبر اکرم متخلفین از جیش اسامه رو مکررن لعنت کردند. ولی اونها هرگز در این جیش شرکت نکردند و به بهانه نگرانی حال پیامبر و در حقیقت به دلیل ضرورت حضور سران نفاق و حسد در مدینه برای پیگیری جریان خلافت و مبارزه با قدیر در مدینه باقی ماندند. از جمله اقدامات دیگری که این حزب در اواخر حیات پیامبر در اوج بیماری اون حضرت انجام دادند این بود که تلاش بر این می‌کردند برای چهره ابوبکر که در میان خودشان خلافت و زمامداری او بعد از پیغمبر مصوب بود، برای چهره او جمع فضائل و مناقب کنند. لذاست اون زمان که خبردار شدند پیغمبر به علت بیماری امکان شرکت در نماز ظهر مسجد رو ندارند، تمامی اعضای این حزب در داخل مسجد جمع شدند. بعد از اذانی که بلال گفت، هنگامی که معلوم شد بر مردم که پیغمبر اکرم برای نماز تشریف نمی آورند، خبری که اینها از قبل از داخل منزل پیامبر پیدا کرده بودند، با یک برنامه از قبل طراحی شده ابوبکر رو در جلو گذاشتند و همه در پشت سر او به نماز ایستادند تا بتونند بعداً به این مسئله استشهاد بکنند. هنگامی که بلال خبر رو به منزل پیامبر رسانید، پیغمبر اکرم در اوج بیماری یک دست به گردن فضل ابن عباس، دست دیگر به گردن امیر المومنین، در حالی که پاهای مبارکشون به زمین از شدت ضعف و نقاهت کشیده می شد، خودشون رو به مسجد رسوندن و ابوبکر رو به کناری زدن و خودشون این آخرین امامت در مسجد رو انجام دادند و بعد از پایان نماز بر پله اول منبر تشریف فرما شدند و آخرین سخنرانی خودشون رو در مسجد بیان فرمودند که چیزی جز حدیث ثقلین و دعوت مجدد مردم به پیروی از قرآن و اهل بیت بعد از وفات خودشون نبود. مقطع چهارم، تشکیل سقیفه بنی ساعده با وفات رسول خداست. تا اینکه با وفات رسول اکرم صلی الله علیه و آله، این حزب در یک مکان مثقفی بیرون شهر مدینه که متعلق به قبیله بنی ساعده بود و از اون مکان تعبیر میکنند به سقیفه بنی ساعده، دور هم جمع شدند تا به دور از قوقاهای شهر مدینه در حزن وفات نبی اکرم صلی الله علیه و آله که اکثر اصحاب و خیشان پیامبر، خانواده پیامبر، اهل بیت پیامبر به اون مشغول بودند، در فرصت اشتغال اونها در این مکان دور از شهر بتوانند با مسئله قدیر و خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام که امر خدا و امر پیامبر اکرم بود مخالفت کنند و خلیفه مصوب بین خودشون یعنی ابوبکر رو با ترفندی به جای امیرالمؤمنین به خلافت بگمارند. رقیب ابوبکر در این مکان مثقف یکی از بزرگان انصار سعد ابن عباده بود. سران نفاق و حسد با استناد به این که پیامبر از خیشان و نزدیکان ماست و تا زمانی که خیشان پیامبر در میان مسلمان ها باشند امکان خلافت برای انصاری که هیچ گونه خیشی و ارتباط خانوادگی با پیامبر ندارند نخواهد بود، ابوبکر رو جلو انداختند و در جمع محدود افرادی که در سقیفه بنی ساعد حاضر بودند، در غیاب بزرگان اصحاب، در غیاب مردم مدینه، در غیاب یاران نزدیک پیامبر، در غیاب بنی هاشم و خیشان نزدیک پیامبر اکرم، اینها با سه رأی ابوبکر رو به خلافت پیامبر اکرم منصوب کردند و نام انتخاب ابوبکر توسط سه رأی رو شورا نهادند. و در حالی که مردم در مراسم نماز و تدفین پیامبر اکرم گریه می کردند و به سر می زدند، اینها مشغول جمع آراء و بیعت گرفتن از مردم به وسیله تطمیع، به وسیله تهدید، به وسیله ارعاب با تبلیغات و مانند این افتادند و به این ترتیب توانستند از مشغولیت اکثریت مردم و خانواده پیامبر اکرم و مؤمنین واقعی که بر قدیر و بر وصایای رسول خدا اینها کاملا مستحکم بودند، در غیاب اینها توانستند اون مصوبه قبلی بین خودشون در حزب زیرزمینی سقیفه رو در خلافت ابوبکر اجرا بکنند. مقطع پنجم در طراحی های بعد از سقیفه است. خلفای قاصب حق امیر المومنین اینها در ایام خلافت خودشون با همدستی دانشمندان، نویسندگان و اندیشمندانی که دور خودشون جمع کرده بودند توانستند با روش‌های متعدد فضائل و حقایق تاریخی رو مانند خطبه قدیر، مانند نمونه‌های فراوانی از روایات پیامبر اکرم در شأن امیرالمؤمنین علیه السلام این قبیل حقایق و فضائل رو نقل نکنند، کتمان بکنند، اگر هم نقل میکنند به صورت ناقص نقل کنند و در مقابل فضائل و دلائل متعددی رو برای ابوبکر و خلافت او بسازند، تا به این ترتیب داستان سقیفه رو در اذهان طرفداران اون مدلل و موجه جلوه بدند. به تعبیر قرآن یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم و یعب الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون. خواستند که نور خدا را با سخنان خودشون خاموش کنند، با تلاش‌های خودشون از بین ببرند، ولی خداوند نمی‌گذارد تا نور خود را کامل کند، هرچند کافران را خوش نیاید. رضاس خداوند دانشمندان بزرگی رو از پیروان اهل بید علیهم السلام، کلینی ها، ابن عقده ها، شیخ صدوق ها، ابن خزاز قمی ها، شیخ مفید ها، شیخ طوسی ها، تبرسی ها، سید ابن طاووس ها، علامه حلی ها، قاضی نورالله شوشتری ها، علامه مجلسی ها، سید هاشم بهرانی ها، میر حامد حسین ها، علامه امینی ها، اینها رو خداوند اقامه کرد تا با تحقیق و تفحص در مدارک خطبه قدیر و حفظ و ابقاء اسناد اون، یک بار دیگه این حقیقت تاریخی در شرف خاموشی و نابودی رو اینها اقامه کردند، برپا کردند و به این ترتیب در برابر حزب سقیفه و تلاش‌های تاریخی اونها در کتمان حقایق و فضائل ایستادند و از حق مسلم و الهی امیرالمؤمنین علی علیه السلام و اهل بیت گرام اون حضرت دفاع کردند و زمینه تحقق دستور الهی در ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام و وصیت تاریخی پیغمبر در خطبه قدیر رو در زمامداری و امامت و خلافت امیرالمؤمنین و اولاد معصومینشون رو فراهم کردند. بحث ما در اینجا به پایان رسید. خلاصه اجمالی از کل بحث خدمت شما تقدیم بکنم. اولین گفتگوی ما درباره روایات امامت و ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام قبل از واقعه قدیر بود که به عنوان نمونه به حدیث یوم الدار استناد کردیم. بحث دوم ما در واقعه و اسناد حدیث قدیر بود. بحث سوم در معنای روایت من کنت و مولاه و فعلیون مولاه از کل خطبه قدیریه رسول خدا بود که اهل سنت معمولا این عبارت رو از کل خطبه نقل کردند. و بحث چهارم محتوای اصلی خطبه قدیر رسول خدا صلی الله علیه و آله بود. و آخرین بحث عوامل انحراف از قدیر بود. به لطف خدا ساعاتی رو در یاد امیرالمؤمنین و دفاع از حق الهی اون حضرت به سر بردیم و به این شیوه خدا را بندگی کردیم و به نزد حق متعال تقرب جستیم. لذا زیبنده است که پایان کلام رو با چند دعا به اتمام برسانیم. خدایا صلوات و رحمت تو بر محمد و آل محمد نازل بفرما. خدایا تبریکات صمیمانه ما رو به محضر مقدس امام زمان حضرت بقیت الله ارواحنا فداه همین لحظه ابلاغ بگردان. خدایا فرج امام زمان علیه السلام، اون بزرگواری که برملا کننده حقیقت قدیر خواهد بود، هرچه زودتر نزدیک بگردان. خدایا وجود مقدس امام زمان علیه السلام رو از گزند حوادث محفوظ بدار. خدایا پیروان اهل بیت، قدیری ها، علوی ها، ولوی ها، اهل بیتی ها، همه اونها رو موفق و معزز بگردان. خدایا گمگشتگان و غافلان از طریقه الهی قدیر و ولایت امیرالمؤمنین یعنی قاطبه اهل سنت رو به سوی ولایت و امامت اون حضرت هدایت بگردان. خدایا حمل کنندگان پرچم قدیر امیرالمؤمنین علیه السلام یعنی علما، فقها، محدثین و متکلمین شیعه رو، همه اونها رو بر سر سفره اکرام امیرالمؤمنین حاضر بفرما. خدایا شهدای راه فضیلت و ولایت، اون کسانی که به علت ایمان و یاد اهل بیت علیهم السلام در حیات و زندگانی دنیا گرفتار صدمات و لطماتی شدند و یا با ایمان به اهل بیت علیهم السلام از دنیا رفتند، همه اونها رو ببخش و بیامرز. خدایا دشمنان اسلام و اهل بیت یعنی یهود و ابرقدرت ها رو خار و ذلیل بفرما. خدایا معرفت قلبی ما نسبت به اهل بیت علیهم السلام، نسبت به امیر المؤمنین، نسبت به امام زمان علیه السلام و ولایت و دلدادگی ما رو نسبت به اون حضرات بیش از پیش بفرما. خدایا توفیقات ما رو در خدمتگزاری آستان مقدس اهل بیت و در خاکساری در برابر اونها بیش از پیش بفرما. عاقبت امر ما بر ولایت اهل بیت و بر انتظار ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.